در حمل و نقل عمومی در حال تردد
است. اصفایی میکنم آی مهندس، صرفا سن بالای 20 سال ملاکه یا وضعیت فنی و نوع خودرو هم در فرایند تشخیص فرسودگی اثر داره؟
بله اثر داره. الان خدمت تو توضیح میدم. ببینید برای اون موضوع محفوظیت ها، اولا مبنا و یا جامع آماری که مورد نظرمون هست تعداد خودروی فرسوده بالای 20 سال خودروی سواری هست که الان در حال حاضر نزدیک 900,000 دستخواست، 1 میلیون از اون در کلان شهرها دارن تردد میکنن و نزدیک 50% اون هم در حمل و نقل عمومی حضور داره. ما برای جایگزینی این خودروها که بیش از 50% هست تحصیلات کم بهره در نظر گرفتیم و تفاهم‌نامه داریم و امکان جایگزینی با شرایط خوبی فراهم هست در کنار خرید خودروی فرسوده و گواهی اعتقادی که خودروی فرسوده تولید میکنه. برای خودروی شخصی هم در تلاش هستیم که مشابه‌هایی از سمت خودروسازان تولید کنندگان فراهم بشه انشاءالله و یا ذینفعان مرتبط بشه و سرمایه‌گذارانی که میتونن تو این فرآیند کمک کنن، ولی تا زمانی که این شرایط مهیا بشه و شرایط بهتری برای مالکین خودروهای فرسوده فراهم بشه به نوعی ما میتونیم از مسیر ثبت نام در سامانه اثبات نوسازی ناوگان حمل و نقل مشمول معافیت محدودیت های تردد، حمل بار، حمل مسافر و به نوعی کاهش سهمیه سوخت بشه.
بله،
یعنی در صورتی که مالکین محترم در سامانه نوسازی ناوگان حمل و نقل به آدرس nnhk.ir ثبت نام کنن تا 5 سال از معافیت تردد و سایر معافیت هایی که اشاره کردم میتونن بهره‌مند بشن و در این مدت زمان فرصت دارن که فرایند جایگزینی رو طی کنن. حالا در کنار اون تلاش میکنیم که شرایط خوبی رو براشون فراهم کنیم و کمک کنیم به جایگزینی، خودروهایی که انتخاب میشن، تسهیلاتی که امکان داره به کمکشون بیاد، شرایط مهیا بشه و امکان جایگزینی برای مردم از ایران فراهم بشه. بحث سوخت رو هم مطرح کردید. من یه گریزی بزنم، البته همکاران ما در شرکت بخش و پالایش به درستی و با دقت بالاتری میتونن در مورد این موضوع توضیح بدن، ولی من هم یه اشاره‌ای به اون خواهم کرد. ببینید بر اساس مصوبه‌ای که تعریف شده در آیین‌نامه اجرایی ماده ده قانون سامانده صنعت خودرو در خصوص خودروهایی که دارای سن فرسودگی هستند، نرخ اول و نرخ دوم سوخت به نوعی شارژ نخواهد شد، ولی نرخ سوم برای به نوعی کارت سوخت‌هایی که خودروهای مربوط به خودروهای فرسوده هستن شارژ میشه. یعنی نگرانی که اتفاق افتاده بود که الان قرار قیمت بنزین رو به صورت آزاد پرداخت کنن، این اتفاق نخواهد افتاد و نرخ اول و نرخ دوم در حال حاضر اگر در سامانه نوسازی ثبت نام نکنن به البته حذف خواهد شد و نرخ سوم اونها شارژ میشه. برای افرادی که کارت سوخت ندارن در حال حاضر این امکان استفاده وجود نداره و باید سامانه ثبت نام کنن، ولی افرادی که کارت سوخت دارن نرخ اول و نرخ دومشون شارژ نخواهد شد و نرخ سومشون فعال خواهد بود. البته تمام این محدودیت ها باز هم تاکید میکنم در صورتی هست که در سامانه نوسازی ثبت نام نکنن. در سامانه نوسازی اگر ثبت نام بشه نرخ اول و نرخ دوم این خودرو هم شارژ خواهد شد.
بله، اگه مالک خودرو در سامانه ثبت نام نکنه، حالا نقل و انتقال ها و تعویض پلاک و اینا آیا با محدودیتی براش به همراه خواهد بود و اصلا اگه اینجوری باشه از کی اعمال میشه؟
بله، ببینید به صورت دقیق تر صرفا نقل و انتقال و تردد در کلان شهرها ممنوعه و در سایر شهرهای ایران ما 8 کلان شهر داریم که تردد در این شهرها به توجه وضعیت آلودگی که وجود داره قانونگذار تاکید کرده که بتونیم به سمتی حرکت کنیم که حوزه‌های آلاینده کمتر تردد کنن تا به آلودگی این شهرها کمک کنیم و کاهش بدیم. ولی در مابقی شهرهای کشور امکان تردد، فروش، نقل و انتقال، استفاده از سایر ویژگی‌ها و امکاناتی که مربوط به خودروی فرسوده هست رو میتونن داشته باشن مشابه خودروی غیر فرسوده و هیچ اتفاقی براشون نمیفته. و در مورد کلان شهرها در صورت ثبت نام در سامانه نوسازی هم این معافیت براشون اعمال خواهد شد. ما بر اساس ثبت نام هایی که انجام شده به صورت سالیانه لیست و اسامی و پلاک خودروهایی که ثبت نام کردن رو به پلیس راهور فرازگاه و سایر ذینفعان مرتبطش اعلام میکنیم تا از این معافیت بهره مند بشن و بتونن فرایند جایگزینی خودشون رو با آرامش بیشتری انجام بدن.
مهندس حاتمی، یکی از نگرانی های مردم هزینه بالای خرید خودروهای جایگزین هست. دولت برای اینکه مالک خودروی فرسوده واقعا توان ورود به فرایند نوسازی رو داشته باشه، چه تسهیلات مالی مشخصی در نظر گرفته؟
خب ببینید، عرض کردم خدمتتون در مورد خودروهای حمل و نقل عمومی، ما در حال حاضر تسهیلاتی از 400 میلیون تومان تا 1 میلیارد 200 تومان طراحی کردیم که این مبلغ بیش از 50% قیمت خودروهایی که در حمل و نقل عمومی استفاده میشه. تلاشمون این هست که همواره میزان تسهیلات ارائه شده بیش از 50% قیمت خودرو در نظر گرفته بشه.
آخه یه ابهاماتی هست. بله.
در کنار اون هم به نوعی آورده متقاضی از محل فروش خودروی فرسودش یا اسقاط خودروی فرسودش هم میشه در نظر گرفت. به نوعی به ازای اسقاط هر خودروی فرسوده 3 گواهی اسقاط تولید میشه و هزینه به نوعی پسماند اون خودرو هم به متقاضی پرداخت میشه و نهایتا میتونه اون به عنوان آورده متقاضی باشه. در کنار اون تسهیلات هم پرداخت میشه تا سهم 70-80% یه خودرو رو به نوعی این حوزه کمک میکنه به متقاضیان محترم که بتونن خودروشون جایگزین کنن، ما باقی مبلغ رو توسط متقاضی پرداخت میشه. البته در مورد موتورسیکلت ها، موتورسیکلت های بنزینی و موتورسیکلت های برقی وضعیت جذابتری هم هست به نوعی. اگر به نوعی موتورسیکلت هایی که در حال حاضر در کشور در حال عرضه هست میزان تسهیلات 400 میلیونی میتونه سهم خیلی بالایی از قیمت این موتورسیکلت ها رو شامل بشه و در کنار اون گواهی اسقاطی هم که بهش تعلق میگیره تا این جای کار ما تقاضاهایی که داشتیم تا 100% قیمت این موتورسیکلت بنزینی رو پوشش میده. در مورد موتورسیکلت های برقی هم آورده متقاضی در صورتی که جایگزین موتورسیکلت برقی براش اتفاق بیفته گواهی اسقاطی براش ایجاد میشه و یا یارانه اسقاطی که براش تعریف میشه 2 برابر یارانه اسقاطی هست که برای موتورسیکلت بنزینی تعریف میشه. این مشابه رو هم تعریف کردیم که بتونیم به نوعی وضعیت استفاده از موتورسیکلت ها و خودروهای برقی در کشور رو ترویج کنیم و توسعه بدیم.
بله، برای جلوگیری از ایجاد بازار واسطه‌گری و سوء استفاده احتمالی چه نظارتی بر ثبت نام مالکان، اسقاط خودرو و تخصیص خودروی جایگزین انجام خواهد شد؟
خب اتفاق خوب دیگه‌ای که افتاده در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل، ما در گذشته به صورت سنتی این فرآیند انجام می‌شد و واسطه‌گران می‌تونستن خودروهای فرسوده رو خریداری کنن، به مراکز اسقاط تحویل بدن. در حال حاضر ما سامانه مکانیزه ای رو طراحی کردیم که در قالب اون سامانه امکان ثبت نام خودروی فرسوده و نهایتا انتخاب مرکز اسقاط توسط مالک خودروی فرسوده برای بر اساس به نوعی امتیاز بالاتر یک مرکز اسقاط امکان پذیر هست، بر اساس معیارهایی که این حوزه ارزیابی میکنه، شامل ارزیابی رضایت متقاضیان قبلی، شامل میزان پرداخت هزینه لاشه خودرو، میزان توجه و رضایتمندی که متقاضیان گذشته نسبت به فرآیند اسقاط داشتن، انتخاب مرکز توسط متقاضی یا مالک خودروی فرسوده انجام میشه و واسطه‌گران از این فرآیند حذف شدن، امکان ارتباط مستقیم مالکان با به نوعی خودرو مرکز اسقاط فراهم شده و به راحتی میتونن این کار رو انجام بدن.
بله، چون به مراکز اسقاط اشاره کردید، آیا ظرفیت فعلی مراکز اسقاط کشور برای خروج حجم بالای خودروهای فرسوده کافیه؟
بله، ما الان در حال حاضر نزدیک به 220 کد فعال مرکز اسقاط در کشور داریم که با یه آمار خیلی کلی میتونم خدمتتون عرض کنم نزدیک به 200 تا این مراکز فعالیت خیلی بالایی دارن و آمار و ظرفیتی که در کشور امکان اسقاط وجود داره نزدیک به 1,400,000 دستگاه امکان خروج خودروی فرسوده و اسقاط توسط این مراکز وجود داره و نگرانی از بابت ظرفیت اسقاط نداریم. و حال حاضر با توجه به فرسودگی 1,900,000 دستگاه در سال، ما آمادگی این رو داریم که حتی ظرفیت مراکز اسقاط رو افزایش بدیم، ولی خب با توجه به اینکه فرآیند اسقاط نهایتا سال 650,000 تا میتونه در حال حاضر با این آیین‌نامه فعلی باشه، خیلی تعریف دقیقی برای صدور مجوزهای دیگه براش وجود نداره، ولی امکان 1,400,000 دستگاه در حال حاضر وجود داره برای کشور.
بله، اما یکی از سوالاتی که تحلیلگران و کارشناسان در این حوزه مطرح میکنن اینه که اگه هدف اصلی کاهش مصرف سوخت و آلودگی هواست، چرا سیاست نوسازی باید بر سن خودرو متمرکز باشه و چه تمهیدی برای خودروهای کم سن اما پر مصرف یا فاقد استانداردهای مناسب وجود داره؟
خب ببینید، فرمایشتون درسته، ولی کار دقیق و کارشناسی که انجام شده بر روی ناوگان حمل و نقل در کشور در حال حاضر، از سال 85 برایند تولید خودروهای کاربراتوری متوقف شد. یعنی به نوعی خودروهایی که از سال 85 به ما قبل اون تولید شدن کاربراتوری هستند. خودروهای کاربراتوری که بالای 20 سال سن دارند با آلودگی بیش از 5 برابر یک خودرو انوستوری همراه هستند. یعنی ما با بررسی کارشناسی که انجام دادیم، اگر بتونیم سن خودروهای فرسوده رو فیکس کنیم، میتونیم خروج خودروهای فرسوده 20 ساله رو تسریع کنیم. ولی خب سایر معیارها بسیار امکان احرازش سخته و بر اساس سن به راحتی میشه این تصمیم گیری رو انجام داد و ممکنه در قالب استثناءاتی هم بعضی از خودروها وجود داشته باشه که تردد زیادی نداشته باشه و به نوعی یا حتی مثلا قطعات سالمی داشته باشه، ولی خودرویی که بیش از 20 سال کار کرده شرایط سوختش و یا مصرف سوختش قطعا دچار تغییر شده و انتشار گازهای آلایندهش به شدت افزایش پیدا میکنه. ما ممکنه بعضا مواجه بشیم با افرادی که ادعا دارن خودروی فرسودهشون تردد خیلی زیادی نداشته و به نوعی خب ممکنه حتی کاتالیست اون خودرو سالم باشه، ولی در صورتی این شکلی نیست و کاتالیست صرف تردد نمیشه گفت که سالم هست یا سالم نیست. و یا اینکه خودروهایی داشته باشیم که از لحاظ ظاهری و یا از لحاظ به نوعی حتی موتوری سالم باشن، ولی مکانیزم مصرف سوختشون با شرایط و استانداردهای فعلی کشور متفاوت باشه. ما در حال حاضر استانداردهای 85 گانه‌ای رو به عنوان الزام به توسعه محصولات و الزام تولید خودرو در کشور داریم که یکی از موضوعاتش مربوط میشه به مصرف سوخت یا استاندارد آلایندگی یورو 4.
بله.
خودروهای داخلی ما از سال 85 به بعد کاربر 85 به قبل کاربراتوری هستن و قطعا دارای استاندارد آلایندگی 85 گانه نیستن و استاندارد یورو 4 رو هم پاس نمی‌کنه. حتی خودروهای خارجی هم همینطوره. یعنی خودروهای خارجی قبل از سال 2005 خودروهایی هستن که از استانداردهای آلایندگی کمتر از یورو 4 به نوعی تبعیت کردن و تولید شدن. بنابراین سنی که تعریف شده واسه کارشناسی دقیقی که بین 12 نهاد دولتی و بخش خصوصی کار کارشناسی انجام شده که 12 ماه این فرایند انجام شده و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که این فرآیند رو با این معیارها پیش ببریم.
بسیار سپاسگزارم آقای مهندس محمد صادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده. به امید دیدار شما و تا سلامی دیگر، خداحافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
یه علی مدد،
خدا نگهدار.
یه دیوارم اما پر از پنجره، یه خورشیدم اما زمستونیم، به آزادی از نوع من دل نبند، خودم تو هوای تو زندونیم، خودم عاشقم بیقرار شدم، خودم کاری کردم هوایی بشی، منو واسه این اشتباه ببخش، واسه هرچی که بعد از این کشی. من سرنوشتی رو به یه دنیای تازه، تو سرنوشتی رو به خوشبختی نداری، من دیگه حسی جز پشیمونی ندارم، تو نمیتونی این غم و طاقت بیاری. من از حسی که داشتم خستم، پریدم از این خواب دل بستگی، به من ندارم به جز بستگی، هنوزم تو رو دوست دارم، ولی جدایی واسه هر دومون بهتره. جوانی تو پای کسی سر نکن که تصمیم داره ازت بگذره. من سرنوشتی رو به یه دنیای تازه، تو سرنوشتی رو به خوشبختی نداری. من دیگه حسی جز پشیمونی ندارم، تو نمیتونی این غم و طاقت بیاری.
وقت بخیر همراهان عزیز، ایرانیان قدر شناس و سربلند. ساعت 18:17 هست، اما در این لحظه مهمان بسیار محترمی پشت خط ارتباطی دارم، حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا میرطاهر تاج الدینی، معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، که در خصوص بزرگ داشت مراسم اربعین آقای شهید ایران برای ما توضیحاتی رو خواهند داد. حاج آقا سلام بر شما، خدا قوت، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای سعدی، خدمت همه مردم عزیز، شنوندگان گرامی، شما و همکارتون سلام عرض ادب دارم خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. از مراسم برای ما بیشتر بفرمایید، الان در دل مراسم هستید شما، از حضور مهمانان عزیزی که در واقع در این مراسم هستند و اینکه از کی شروع شده و چه بخش هایی رو شاهد بودید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تسلیت به مناسبت 40 و اربعین رهبر شهیدمان قائد شهید امت، امروز اولین روز مراسم بزرگداشت اربعین آقای شهید ایران است که در تهران در مصلای امام خمینی با حضور انبوه جمعیت و مردم انقلابی تهران آغاز شده از ساعتها قبل.
بله.
من داخل شبستان هستم، داخل شبستان مملو از جمعیت و بیرون از شبستان پهنه‌ها و همچنان مردم در حال آمدن به طرف مصلا هستن.
شورای هماهنگی، بله بفرمایید.
بله، برنامه های اولیه مداحی و شعارهای مردم.
بله.
و الان سخنران جلسه از حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجی اکبری،
بله،
امام جمعه وکیل تهران صحبتشون رو تازه آغاز کردن. مردم حاضر در مصلا با پرچم‌های سرخ انتقام و خونخواهی، شعار عهد ما با امام، انتقام انتقام،
بله،
همه فضای شهرستان مصلا رو پر کردن.
بسیار عالی.
و این جلوه‌ای دیگر از قیام مردم، بعثت مردم و حضور حماسی مردم، پیوند عمیق امت و امام و تجزیه بیعت با جانشین امام مجاهد شهید حضرت عالی رات مجتبی آقای خامنه‌ای.
بله.
این تجزیه بیعت در این مراسم
بسیار
یکی از جلوه هاییست که آشکار می شود و توسط مردم بیان می شود.
حاج آقا با توجه به اهمیت حضور نسل جوان، چه بخشی از برنامه مشخصا با هدف به ارتباط مؤثرتر با جوان ها و نوجوان ها طراحی شده؟
بله، در مجموعه بود برنامه های مختلفی هست که امروز در تهران، فردا در قم، روز پنجشنبه هم در مشهد. برنامه سراسری اربعین رهبر شهید ما روز پنجشنبه بعد از ظهر و این ایام آنچه که برنامه های مخصوص نسل جوان و نوجوانان، این محافل انس قرآن که مجموعه های قرآنی برنامه را دارن، چرا که رهبر عزیز ما قرآنی ترین رهبر جهان بودند.
بله.
و جلسات شب شد و برنامه هایی که حوزه هنری و شاعران عزیز دارن و یکی از مجموعه برنامه هایی که همیشه رهبر عزیزمان با اشعار مختلف داشتن، یکی با اصحاب و قاریان، اصحاب قرآن و فعالان در حوزه قرآن بود، یکی هم با اصحاب شعر و ادبیات بود.
بنابراین
در این ایام برنامه های بزرگداشت توسط این دو مجموعه، یعنی شاعران و هنرمندان و قاریان و محافل قرآنی، از برنامه های خیلی گسترده و پویش قرآنی هست. آشنایی با اندیشه های امام مجاهد شهید و نسل جوان که شاید بعضی از اینها خیلی فرصت حضور و به صورت مستقل در جلسات امام شهید نبودن، این نشسته ها و جلسات آشنایی با اندیشه های امام در برنامه های مختلف یکی از مواردی که برای نسل جوان خیلی جذاب و مختلف.
بله، خب در برگزاری مراسم های ملی یکی از مسائل مهم هماهنگی میان دستگاه های متعدد هست. از هماهنگی دستگاه ها و بخش های مختلف هم برامون بفرمایید که از قبل چه برنامه هایی رو داشتید و چه هماهنگی هایی صورت گرفته.
جلوتر یک جلسه ای رو تشکیل دادیم.
بله.
همه دسته های فرهنگی و نهادهای فرهنگی رو دعوت کردیم و میهمانانی از بیت شریف رهبر معظم انقلاب هم در این جلسات شده هماهنگی تبلیغات حضور داشتن.
بله.
اونجا درباره همین برنامه ها و هماهنگی های لازم که چه برنامه هایی ترتیب داده بشه، نقش و حضور مردم و برنامه هایی که مردم در این رابطه دارن، اینا گفتگو شد. شعارهای این مراسم توسط دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید ما به توسط اونها تهیه شد و اعلان شد که با تو در عهدیم تا صبح ظهور، یکی از زیباترین شعارهاست که همچنان استمرار داره این برنامه ها. آقای اسدی میدونی
بله،
که
بله.
تا روز جمعه ادامه داره.
بله.
روز جمعه که بیگاه نیازگاه همه مردمون در نماز جمعه ها هست.
بله.
900 پایگاه نماز جمعه از خطبه و بعد خطبه های نماز جمعه ها بخش عظیمی در راتوا امام شهیدمان هست و روز جمعه روز شهادت آقا امام حسن عسکری است که از شامگاه روز جمعه برنامه های مربوط به آغاز امامت و ولایت امام زمان صلوات الله سلامه علیه شهاد میشه. هم در اونجا مراسم مربوط به نهم ربیع با آغاز امامت و هم مراسم اربعین، این شعار محور و اون نقطه اصلی محتوایی جلسات با تو در عهدیم تا صبح ظهور.
بله.
یعنی راه همه شهیدان و راه امام شهیدمان تا انقلاب مهدی ادامه داره و این شعار همیشگی ملت بزرگ ایران است که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. امروز تجلی و نمایش این شعار در جلوگاه حضور مردم در مراسم اربعین آقای شهیدمان بیشتر تجلی میکنه، بیشتر آشکار میشه.
بله، درود بر شما، بفرمایید آقا.
بعد این برنامه ها ادامه داره، از اون برنامه هایی که در جلسات هماهنگی شد، شامگاه پنجشنبه و یک شب جلوتر شامگاه چهارشنبه، یعنی فردا شامگاه چهارشنبه از وقت نماز مغرب عشا در مساجد کل کشور، مجالسی که بعد از نمازها برگزار میشه به یاد اربعین امام شهیدمان، بعد حرکت جمعی مردم از مساجد تکایا و وفای متبرکه،
بسیار عالی،
ترسی به صورت دست جادگاهی به صورت اجتماعی صورت آجیب به میادگاه شش ماهه مردم قهرمان ایران.
بله.
یعنی اجتماعات شبانه.
بله.
فردا بعد از نماز و بعد از مراسم و برنامه هایی که در مساجد خواهد بود، حرکت دمیزن به طرف اجتماعات شبانه خواهد بود.
درود بر
شما. و همینطور روز پنجشنبه شامگاه شب شهادت آقای امام حسن علیه السلام، مجالس عزاداری از مساجد و تکایا و حسینیه ها و بقای متبرکه هست، و بعد حرکت دستجات حسین به طرف اجتماعات شبانه مردمی، یعنی ادامه همین قیام مردم و بعثت مردمی. همه اینها یک پیام دارد، اون پیام پیوند امت با امام، اتحاد و انسجام، بیعت با رهبر عزیز انقلاب و فریاد انتقام و خونخواهی خون رهبر شهیدمان و همه شهدای عزیز و مظلوم ملت ایران.
بسیار سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم، سپاسگزارم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا میرطاهر تاجالدینی، معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. التماس دعا داریم و خدا نگهدارتون.
سلامکن الله، خدا حافظ.
یا علی مدد. ایران ایران دور از دامان ماکل دست دگران و دوهران خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورا، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر
سایه ای در باشی در امان ای دل و جان ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دیگران بد به هران ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی